بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از خوانش و شرح مثنوی. هرچند جلسات گذشته در مورد زندگی مولانا صحبت کردیم، در مورد آثار مولانا صحبت کردیم و در جلسه قبل از اونم در مورد اینکه اصلا چرا ادبیات بخونیم، تفاوت ادبیات عرفانی با سایر ادبیات، اصلا ادبیات در امروز ما چه کمکی میکنه صحبت کردیم. اگر دوست داشتید دو جلسه قبلی رو، فایل صوتیش رو از تلگرام بله یا کانال کست باکس میتونید گوش کنید. و امروز شروع میکنیم از ابیات رو، از آغاز مثنوی مولانا. مثنوی مولانا 26000 بیت بر وزن منطق الطیر عطاره. اگه خاطرتون بیاد در جلسات قبل گفتم که در سفری که مولانا از قونیه، از بلخ به قونیه داشت، با عطار گویا دیداری داشته، شیفته عطار بوده، آثار عطار رو همواره میخونده و اصلا تأثیر عطار رو در مثنوی خیلی خوب و واضح میتونیم بر مولانا ببینیم و متوجه میشیم که چقدر مولانا تحت تأثیر عطار، تحت تأثیر سنایی و عرفای قبلا خودش بوده. خب این 18 بیتی که در نخست وجود داره که با بشنو این نیچون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند شروع میشه سلام علیکم. این 18 بیت رو یه روایتی وجود داره، افلاکی در مناقب العارفین گفته که وقتی حسام الدین چلبی درخواست سرایش مثنوی رو از مولانا کرد، مولانا همونجا یه کاغذی از جیبش در آورد و این 18 بیت روی اون کاغذ نوشته شده بوده. یعنی این 18 بیت آغاز مثنوی رو از قبل مولانا سروده بوده و آماده داشته و اونجا گفته به حسام الدین، ولی بقیه این 26000 بیت رو به صورت کاملا بداهه، بدون از پیش تفکر شده سروده و حسام الدین چلبی و چند نفر دیگه در طی 10 سال وقتی که مولانا همینطور میگفته و میسروده مینوشتن. حالا این 18 بیت به جهت این که تمثیل نی توشه، این نیی که نوازنده ها مینوازن، از گذشته تا امروز به نی نامه معروفه. بشنو این نی چون حکایت میکند یا شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاره وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زند خود شد یار من، از درون من نجفت اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست، آتش است این بانگ نای و نیست باز، هر که این آتش ندارد نیست باز، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید، همچنه زهری و تریاقی که دید، همچنه دمساز و مشتاقی که دید، نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر روان را مشتری جز گوش نیست، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت برو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی روزش سیر شد، در نیابت حال پخته هیچ خواب، پس سخن کوتاه باید بستن. خب همینطور که متوجه شدید 18 بیت آغازین در مورد نیه و گفتم از قدیم به نینامه که اتفاقا معروف هم هست و اسم مناسبی هم هست گذاشته شده. خب حالا بگذاریم ببینیم چرا نی، این همه وسایل، این همه حتی اگه میخواسته از آلات موسیقی هم استفاده کنه، در زمان مولانا آلات موسیقی دیگه ای هم بوده، چرا مولانا عد اومده گذاشته نی؟ از گذشته، یعنی از حدود 800 سال پیش که تقریبا از سرایش مثنوی 800 سال میگذره، افراد متعدد اومدن نظرات مختلفی دادن که چرا مولانا مثنوی رو با نی شروع کرده. به چرایی نی بپردازیم، این رو در نظر داشته باشید که در ادبیات اصلا یکی از موضوعاتی یا که ادبیات رو از گفتگوی عادی من و شما جدا میکنه اینه که ادبیات جای تمثیل و نماد و رمز و استعاره و تشبیه و قصه و مثل و چیزهای شبیه اینه، یعنی غیر مستقیم سخن گفتن. من و شما به زبان عادی هر روز یه عالمه با هم حرف میزنیم، ولی این حرف ها هیچ کدوم در شاخه های ادبیات و وارد حوزه ادبیات نمیشه، چون یکی از چیزهایی که ادبیات رو متمایز میکنه از گفتگو همینیه که من و شما بتونیم غیر مستقیم صحبت کنیم. شاعر یا نویسنده یا نمیتونه یا نمیخواد مستقیم اون چیزیو که در دلش بیان کنه، به خاطر همین میاد از این مثالهای استفاده میکنه، از تشبیه، کنایه، نعم، جماد، استاد، همه اینا درسته با هم در آرایه های ادبی تفاوتهایی دارن، ولی همشون در یه وجه مشترکن که صحبت مستقیم، شفاف، واضح نیست. در ادبیات عرفانی به دلایلی که خواهم گفت این غیر مستقیم صحبت کردن خیلی بیشتر از جاهای دیگر. یکی از دلایل مهمش هم همینه که آدم‌هایی که مخاطب این شعر بودن اغلب توان و ظرفیت پذیرش اون موضوع رو نداشتن، به خاطر همین شاعر یا عارف یا اندیشمند یا نویسنده می اومد با یه مثال‌هایی، با یه رمزهایی و با یه نکاتی حرفش رو بیان می‌کرد. و مولانا هم در مثنوی، که مثنوی نمونه بارز ادبیات عرفانیه، اگه قراره در یک شاخه فقط این رو تقسیم بندی کنیم حتما در شاخه ادبیات عرفانی قرار میگیره، اومده از همین روش استفاده کرده. مثنوی در 26000 بیت مجموعه از یه سری داستان هاست. چرا؟ چون مولوی نمیخواسته با صراحت بیان کنه، و یا میاد زبان خودش رو، یعنی کلام خودش رو از زبان اجسام دیگه بیان میکنه، مثل نی. اینجا میاد میگه بشنو این نی، هرچند بعضی نسخه ها میگن بشنو از نی، ولی استاد فروزآفر و بسیاری از مثنوی سازوها میگن این نی درسته، طبق نسخه های متأخر این نی درسته و از نی اشتباهی وارد شده، و این نی خود مولاناست، نمیگه بشنو از من، میگه بشنو از نی. یه نی یه ویژگی هایی داره. یکی از مهمترین ویژگی های نی اینه که نی که الان ما باهاش میتونیم موسیقی بنوازیم اول در یه نیستانی بوده، از اونجا میبرنش طبق یه فرایندی تبدیلش میکنن به یه ساز موسیقی، و مولانا و هم فکرانش در ادبیات عرفانی، در عرفان و بسیاری از کسان دیگه معتقدند انسان پیش از تولد در یه دنیای دیگه ای بوده. این رو حتما در نظر داشته باشید که مولانا به دنیای پیش از تولد و به دنیای پس از مرگ اعتقاد و یقین کامل و واقعی داشته، یعنی یک دنیای قبل از تولد بوده و یه دنیای بعد از مرگ هم خواهد بود، و نه مثال آدمیه که قبل از اینکه بیاد و تبدیل بشه به یه ساز موسیقی در یه دنیایی، در یه نیستانی با یه سری نی دیگه در حال رشد بوده، بازی بیکرده، شاد بوده، خوشحال بوده و در اونجا نیستان بوده، و اتفاقی که براش افتاده یه نفری اومده اونو بریده و آورده. مولانا معتقده ما در پیش از تولد در یه دنیایی بودیم، و اون دنیا چه اتفاقی افتاده؟ اون دنیا دنیای خوبی بوده، اتفاقا دنیای پر از عشق، شادی، نشاط، خوشحالی، و ما اومدیم به این دنیا. خب حالا اگر شما رو از یه جای خوب بیارن به یه جایی که خیلی هم خوب نیست، یه عالمه درد و رنج و غم و غصه و اینا، چه احساسی پیدا میکنید؟ اصولا باید ناراحت باشید، غمگین باشید، ولی چرا ما در این دنیا احساس غم و ناراحتی نمی کنید؟ از نگاه مولانا اغلب آدم ها یادشون رفته که دنیای پیش از تولد چه جوری بوده، اونجا چقدر خوب بوده، چقدر خوشحال بودن، چقدر شاد بودن، و به خاطر همین اینجا احساس قربت نمی کنن. و بازم از نگاه مولانا و همفکرانش، اگر به هر دلیلی در زندگی شما متوجه بشید که این دنیا وطن اصلی شما نیست، اون موقع که غم تازه آغاز میشه. غمی که من باید در یه اصلی بودم و الان اونجا منو از این وطن اصلیم جدا کردن و آوردن توی این بیغوله، در این خرابه، در این خراباباد و غیره رها کردن. ولی خب اغلب ماها دلخوش کردیم به این اسباب دنیایی و یادمون رفته یه جایی بوده که چقدر خوشحال بودیم، ولی مولانا یادش نبوده. شایدم یه مدتی یادش رفته بوده، ولی بر اثر اتفاقاتی که در زندگی رخ داده، به ویژه مواجهه با شمس تبریزی، یادش اومده که اصلش چی بوده. و نی هم حالا وقتی که می نوازه داره از جدایی ها شکایت میکنه یا حکایت میکنه. یه تعبیر دیگه ای که چرا نی، اینی که وقتی نی رو میبرن اول یه کارایی روش انجام میدن، اینی که با یه سنبه توشو خالی میکنن. نی که از بریده میشه اول توش پره، یه ماده چوپنبه ای طور توش هست، اول با یه چیزی اونو خالی میکنن توشو، بعد با یه سیخی میخی یه چیز داغی روش سوراخ میکنن تا آماده نواختن بشه. خب حالا این نی که از اونجا جدا شده، از وطن اصلیش جدا شده و اومده یه رنج‌هایی، سلام علیکم، یه رنج‌هایی رو تحمل کرده تا یه ناله ازش بیرون بیاد. این همون رنجیه که مولانا در طول زندگی ازش صحبت میکنه و برای نی اون سوراخ شدن، اون آتیش گرفتن، اون سوزوندن، اون خالی شدن، من اینا رو میگم شما بگید اون پدرم در اومده، اون دهنم سرویس شده و همه اتفاقاتی که در این دنیا برای ما افتاده و این رنج برای ما به وجود اومده در این دنیا. یکی از دلایل دیگه ای که نی رو انتخاب کرده اینه که نی یه وسیله است و برای اینکه صدای ازش بیرون بیاد ما یه نایی میخوایم، یعنی یه نوازنده. از نگاه عرفا همه ما مثل نی هستیم، اراده ای از خودمون نداریم و یه نایی، یه نوازنده ای هست در دست رحمت و رحمانیت خداوند، یا حتی بعضی وقتا قهر و غضبش ما اعمالمون، رفتارمون به وجود میاد. نی هم همینطوریه، نی هم که خود به خدایی نمیتونه از این صدای در بیاد، میاد یه نوازنده میاد در اون میدمه و عرفا معتقدن ما اینجا هیچ کاره ای و هر که مولانا خودش بارها در ببینه در غزلیات شمس که این دوست عزیزمونم مجموعه خیلی غزلهای پروپیمونیه، بارها خودش رو به نی تشبیه میکنه که من بدون تو صدایی ازم در نمیاد. یعنی یه نوازنده ای هست، یعنی پشت پرده یه دست هایی هست، مثل عروسک های خیمه شب بازی ما به یه نخهایی وصلیم که یه نفری داره ما رو هدایت میکنه. حالا رفته رفته در مثنوی خواهیم خود چه کارهای خوب چه کارهای بد. اصلاً عرفا اغلب معتقد به جبرن. اگر دنبال اختیار هستید تو آثار مولانا و دیگر عرفا خیلی کم میتونید پیدا کنید. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من از خودم چیزی نمیگم و اتفاقا تاکید مولانا در مثنوی هم همینه که اگه هرچی که اون بگه من میگم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هیچ اختیاری از خودم ندارم. و یه نکته خیلی مهمتر اینه که عامل این صدایی که از نی میاد بیرون عشق، که در مورد عشق یکم چند تا به جلوتر صحبت میکنم، ولی خلاصه الان بگم اینه که عشق یه تعریفی ما ازش داریم، یعنی دوست داشتن، حالا یه کم زیاد دوست داشتن مثلا یه فردی یا یه شیعی یا یه شخصی یا یه آرمانی یا یه هدفی یا هر چیزی، من اون رو دوست دارم و عشقه. ولی از نگاه عرفا عالم مبناش عشقه، یعنی چی؟ یعنی حتی اشیا اگر خورشید میتابه به دلیل عشقیه که درش وجود داره، که این رو حالا تو ابیات جلوتر بهش میرسیم و صحبت میکنیم. خب بشنو این نیچون شکایت میکنن یا حکایت، خیلی فرقی نداره. بعضی ها مصرع اول رو گفتن شکایت، بعضی ها مصرع دوم رو. خب حالا دیگه با این توضیحات ابیات خیلی راحته. از این نی بشنو که داره یه داستانی رو بر ما توضیح میده. داستان چی؟ داستان جدایی ها. که مرا که از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن. من یه روزی در یه نیستانی بودم ولی من رو بریدن آوردن اینجا، حالا در نفیرم همه دارن مینالن. یه نکته هم در مورد نی بگم و یه نکته در مورد مولوی. مولوی اهل موسیقی بوده. میدونید که در آغاز اسلام با به وجود اومدن اسلام در شبه قاره عربستان موسیقی تقریبا حرام اعلام میشده. عرب پیش از اسلام به شدت اهل موسیقی بوده و شاید زیاد روی کرده، حالا اطلاعات تاریخی دقیقش رو نمیدونم، ولی موسیقی حرام بوده. و یکی از دلایلی که الان ما موسیقی داریم و ما میتونیم واقعا این اصلا موسیقی اصیل ایرانی زنده مونده، همین افرادی مثل مولانا هن که در خانقاه ها و در بین اهل تصوف موسیقی رو زنده نگه داشتن. خب برعکس اهل مذهب و اهل ذوق، اهل عرفان و اهل تصوف خیلی به موسیقی علاقه داشتن و میدونید که سما و سازهایی که در موقع سما نواخته میشده و به شدت باعث شده که موسیقی زنده بمونه. خود مولانا گویا ساز تخصصی الان میگن دیگه، میگن طرف مثلا 10 تا ساز میزنه ولی ساز تخصصیش مثلا ویولونه. ولی مولانا خود ساز تخصصی رباب داشته که از این سازهای سیمدار رو به قول اهل موسیقی زهیه، و یه سازم اتفاقا خودش به رباب اضافه کرده بوده، خیلی خوب رباب رو میشناخته مینواخته. و نی هم همینطور. یکی دیگه از دلایلی که مولانا از نی استفاده کرده همین سازه، نیه که براش آشنا بوده. خب همین الان هم من و شما بخواییم شعر بگیم، از چی شعر میگیم؟ از چیزایی که میشناسیمش، دوروبرمون هست، برامون بیشتر کاربرد داره. مثلا شاید الان ما شعر بگیم، مثلا تو کلی از شعرامون اشاره به اینستاگرام و واتساپ و نمیدونم فضای مجازی و خیلی چیزهایی بکنیم که در گذشته نبوده و مولانا هم همه کار کرده و به شدت در مورد اصطلاحات موسیقی در مثنوی وجود داره. در غزلیات شمس که الان اصلا خودش یه ریتم خاصی داره و خیلی ریتمیکه، خیلی مناسب بزم و شادی و رقص و اشاخه تر دیگه، اینم از عنایات مولاناست. خب حالا اینو داشتم میگفتم که در نفیرم، نفیر یکم معانیش ناله و فریاده، ولی گویا به اون صدای خاصی که از نی هم میاد بیرون هم نفیر میگفتن. خب من رو از نیستان بریدن و در نفیرم مرد و زن نالیدم. خب خدا رو شکر اون موقع حداقل مولانا در این بیت چیز جنسیتی نکرده، نگفته مثلا صدای نی رو آقایون بشنون خانما نشنون. ولی خب دیگه به هر حال چرا در نفیرم مرد و زن نالیدن، چه اتفاقی افتاد؟ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق. درسته نی ناله میزنه. یه نکته هم دیگه هم بگم، این نکته های یکی یکی بیاد. یکی این که نی مثل چلو کبابه، هم تو عزا میخوردن هم تو عروسی. یعنی نی رو هم برای مجالس شادی مینواختن هم برای مجالس ناراحتی و عزا، هم در سماهایی که خب ریتمای شادی داشته و هم در مجالس. خب به خاطر همین میگی من همه جور آدمی همراه من بودن. و واقعا هم همینطوره. همین الان اگر یه نوازندهی بیاد یه موسیقی بنوازه که چه شاد باشه چه غمگین، هر کدوم از مایی که اینجا هستیم به یه عالمی میریم، وارد یه دنیایی میشیم. یه نفر شاید یاد قصه‌هاش بیفته، یه نفر یاد شادیاش بیفته، یه نفر قصه‌هاش کم بشه، یه نفر قصه‌هاش زیاد بشه و اتفاقاتی بیفته. و اینم مولانا تکیه میکنه، تایید میکنه. ولی مولانا دنبال یه گروه خاصیه برای هر باش، و این رو تا آخرین بیت مثنوی میگه. میگه حرف من و هر کسی متوجه نمیشه، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد
اشتیاق.
ببین من یه نی بودم، منو از نیستان جدا کردن، الان در فراقم، در رنجم، و این رنج رو کی میفهمه؟ اونی که خودش یه رنجی کشیده باشه. سیر از گرسنه خبر، سواره از اونی هم که عاشق نشده دردش رو متوجه نمیشه. و همه رو اینو ما به تجربه دریافت کردیم، ما با یه آدم هایی درد و دل میکنیم و اون درسته اونجا علزاره میگه میفهمم چی میگی، منم میفهمم، ولی تو دل اون میگی برو گمشو، تو هیچی نمیفهمی. چرا؟ چون اون دردیو که من کشیدم اون نکشیده. دردهای بزرگ مثلا رو از جونه جب، درد مادری که فرزندش رو از دست داده، این درد رو فقط کسی متوجه میشه که فرزندش رو از دست داده باشه. حالا این هم میگه، میگه یه سینه میخوام که از فراق شرحه شرحه باشه. شرحه شرحه یعنی بریده بریده، پاره پاره، جدایی رو چشیده باشه و داغ جدایی رو وقتی چشیده باشه میفهمه من چی میگم. بعد اون موقع بهش میگم شرح درده اشتیاق، هم شوقه، اون شوقی که اتفاقا از فراق به وجود میاد. این نکته خیلی مهمه. درست وصل خوبه، آدم دوست داره دلبرش همش کنارش باشه، ولی این اشتیاق همواره وقتی ایجاد میشه که اون دلبر از تو دور باشه. اون دلبر از تو دور باشه این شعر به وجود میاد. اصلا میدونید که مولانا تا قبل از دیدن شمس یک بیت شعرم، یعنی 40 سالش بوده، ولی هرگز یک بیت شعرم نگفته بوده. و بعد از این که شمس ترکش میکنه، میره بغداد و میره شام و میره جاهای دیگه، مولانا از ناراحتی و هجر شاعر میشه و این اشتیاق است که الان این مثنوی و این غزلیات شمس با این هجر غزلهای بسیار زیبا برای ما باقی مونده، فقط به خاطر همین دوریه است و این دوریه باعث میشه که این عشق به وجود بیاد و این اشتیاقه تو رو میکشونه میبره به یه دنیای دیگه. یه نکته خیلی جالبی که یکی از تعاریفی که برای عشق میکنن همینه، میگه اشتیاق به چیزی، به کسی یا به یه راهی که از تو دوره. بزرگترین صفت آدمیزاد خودخواهیه و بدترین صفتش هم شاید باشه و عشق این کار رو دقیقا میکنه. تو یه چیزی رو که نداری، یه چیزی دور از خودت. آره ما همه خودمونو بیشتر از همه دوست داریم، همه کارا رو میکنیم به خاطر خودمون، همه اتفاقاتی که میفته دنبال این نیستیم که منافعی رو برای خودمون جذب کنیم، ولی اشتیاق به یه کسیه که دور از توه، جدا از توه. به خاطر همینه تا یه نفر این درد رو نچشیده باشه، حالا برای اینکه این همدرد رو اون نی یا مولانا پیدا کنه چیکار میکنه؟ به هر جمعیتی نالان شدن، جفت خوشحالان و متعالان شدن. البته یه بیتی وسط هست، هر کسی دو کو دور ماند از اصل خیش. خب چرا آدم فراق پر از درده؟ برای اینکه از اصل خودش جدا شده دیگه و باید برگرده و اون روزگار وصل رو بچشه. من اگه این اتفاق برام نیفته، خب ماها که اغلب اینجا هستی و تقریبا بیشتر آدم های روی کره زمین غیر از عده معدودی، یا اصلا به جهان قبل از تولد اعتقاد ندارید، یا اگرم اعتقاد داشته باشید احساس میل و تمایل به بازگشت به وطن ندارید دیگه، تعارف که نداریم دیگه، هممون از یه خانواده ایم دیگه. ولی اگر کسی که بدون از وطن خودش دور افتاده، حتما باز میجوید روزگار وصل خویش، یعنی دنبال اینه که برگرده به اون وطن. ولی خب ما اغلب دنبال این نکته‌ای هم که خیلی از عرفا میگن، ما در نهایت به وطن اصلی برمیگردیم. ما آدم معمولی ها با مرگ، درسته؟ ماهایی که دنبال رجعت به اون وطن اصلی نیستیم با مرگ میریم. ولی یه آدمایی مثل مولانا با حالا روش‌های از سلوک و عشق و ریاضت و امور دیگه‌ای برمیگردن، یعنی روحشون برمیگرده به اون وطن اصلی. سینه خواهم شرح شرح اضطراب، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، هر کسی که دور مونده باز میجوید. ما چرا باز نمیجوییم؟ چون اصلا احساس دوری خیلی هم اینجا هم خوبه، تازه بیشتر هم دلمون میخواد هیچ جای دیگه غیر از اینجا نری. بشر هزاران سال دنبال داروی بیماریه، چون دلش نمیخواد این دنیا رو همچین چسبیده که اصلا
به سلاح هست.
من به هر جا حالا که کیشکی پیدا نمیشه که این شرح درد اشتیاق رو بهش بگم، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان، برای اینکه یه همدرد پیدا کنم با همه نشست و برخاست کرد. و میدونید که مولانا واقعا در طول زندگیش انگار یه گمشده ای داشته. یه زمان میره پیش اهل فقه، میره زاهد میشه، میره فقیه میشه، یه مدت میره پیش متکلمی، یه مدت میره پیش اینا، میشه پیش اهل فلسفه. واقعا تا قبل از شمس تبریزی انگار آدم که یه گمشده داره، میره پیش اینا میبینه نه گمشده من اینجا، میره پیش یه گروه دیگه ای بازم میبینه گمشده من اونجا. من به هر جمعیتی ناله نیه دیگه، نیه هم میناله، جفت بدحالان و خوشحالاش. حالا اگه بخوایم خیلی هم تعبیر عرفانی کنیم از خوشحالان و بدحالان، خوشحالان از نگاه عرفا کسانی هستند که به اون وصال و به اون نیرویی که خداوند میاد به سمت حرکت کردن و این انرژی بهشون رسیده. ولی بدحالان کسانی هستند که از اون منبع نور دور افتادن. میخوای یه تعبیری از خوشحالان و بدحالان داشته باشی، خداوند رو بذارید خورشید، هر کس نزدیکتره خوشحالتره، هر کی بدحالتره اونیه که دورتره. حالا شاید خوشحالان و بدحالان به این خوشحالان و بدحالان خیلی هم خودشون متوجه نشن که خوشحالن یا بدحالن، چون اصلا نمیدونن به اون چشمه نور نزدیکن یا دورن. خب به هر حال برای یافتن اون گم شده با هر جمعیتی نشست و برخاست کردم. یه روز رفتم پیش خوشحالان، یه روز رفتم پیش بدحالان. نیم همینطوریه، هم تو عزا هم تو عروسی. ولی اتفاقی که افتاد، هر کسی از زنش خود شد یار من، از درون من واقعا هم همینطوره. هنوزم دنیا رو همینطوری، اصلا انگار هیچ چیزی عوض نشده. شما وارد هر گروهی میشید، اونا فراخور آنچه که خودشون فکر میکنن نسبت به شما ظن و گمانی دارن. یکی از ایدئولوژی های پایه مولاناه، از اون که درون توه انتقال میدی. الان هم که خب این تئوری سایه درون و روانشناسا در مورد این صحبت میکنن، آنچه که شما در درونتون وجود داره مثل یه آینه منعکس میشه بر دیگران و دیگران رو همون طور میبینید که خودتون هستی یا خودتون دوست دارید باشید. البته این دوتا معقول است. حالا هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من همه جا رفتم نی نباختم، اصلا حرف دلم رو گفتم. وقتی نی صدای نی در میاد، حرف دلش رو انگار داره میزنه دیگه، ولی در نهایت هیچ کس متوجه حرف من نشد. فخرالدین عراقی که ما اون رو به عنوان شاعر میشناسیم، این رو در مورد مولانا میگه، میگه مولانا غریب آمد، غریب زیست و غریب رفت، یعنی غریب مرد. اینجا غریب یعنی کسی درکش در صورتی که مولانا خیلی یار داشت، خیلی مرید داشت، خیلی خاطرخواه داشت، مخصوصا همین در زمان سرایش مثنوی شاگردان زیادی میمدن سر درسش. ولی خب مهم نیست، من در میان جمع و دلم. وقتی درک درستی از وجود من کسی نداره، حالا طرفداران من میلیاردها آدم هم باشن. هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. حالا اینجا بذارید تو همون فضایی که آدم ها خیلی دوست دارن هر کس برای خودش یه همراز پیدا کنه. خب هر کدوم از مایی که اینجا نشستی با یه دیدگاهی، با یه ایدئولوژی، با یه رازی، با یک جور نگاه به دنیا، و اولین اتفاقی که میفته در برخورد با دیگران اینه که دلمون میخواد اونم مثل من فکر کنه. هممون اینطوریم، اصلا چیز بدی هم نیست، این خصلت انسانه. بله بله، اصلا کلن اولش عرض کردم نی یعنی مولانا، نماد مولاناست. البته برخی میگن نماد انسان کامله، بازم فرقی نمی کنه، این از اصطلاحات ابن عربی است که وارد عرفان اسلامی شده، ولی در نهایت نماد یه موجودیه که به یه درکی رسیده ولی دیگران درکش نکردن. یه آگاهی، به یه شهودی، به یه معرفتی، به یه درجه رسیده که ولی دیگران این رو متوجه نمیشن. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آنوری. میگه من خیلی واضح دارم صحبت میکنم، میگه فکر نکنید حالا من خیلی دارم پوشیده میگم که دیگران متوجه نمیشن. سر من از ناله من، این ناله رو که دارم میکنم خیلی شفاف دارم میگم چی میخوام. خب یه وقتای من آره در پسخن در پرده میگویم به قول حافظ، ولی یه وقتای نه، دارم آشکارا راز دلم رو میگم. من از اونایی نیستم که پشت هزاران پرده صحبت کنم، ولی چرا دیگران متوجه نمیشن؟ چه دلیلی داشته که مولانا فهمیده دنیای پیش از تولدی بوده و الان اینجا غریبه، ولی من و شما مولوی رو 10 ساله داریم میخونیم ولی بازم متوجه نمیشیم؟ نظر شما چه اتفاقی میفته؟ ببین اتفاقی این چیز خیلی خاصی نیست، همین رو در نظر بگیرید. مولوی 800 سال پیش این ابیات رو گفته، هممون با تفسیر 10 تا 20 تا استادم شنیدیم و خوندیم، ولی الان به هر کدوم از ما بگن دنیای پیش از تولد بوده یا نه، برو بابا چرت و پرت میگی. در نهایت خیلی اعتقادی بهش نداریم. ببین به طور واضح مولانا داره بهمون میگه، ولی دنیا انگار من و شما اصلا نه تنها اعتقادی نداریم، اصلا نمیخوایم هم قبول کنیم. اینجاست که مولانا میگه سر من از ناله من دور نیست. مثلا چیز عجیب و غریبی نمیگم، ولی چشم و گوش را آن دور نیست. یعنی خداوند، از نگاه مولانا، خداوند برای هر کسی یه ظرفیتی از شهود و معرفت گذاشته. اصلا خود مولانا جلوتر که بریم خیلی راحت میگه که میگه حتی همه افراد در دنیای پس از مرگ اصلا رستاخیز بهشون تعلق نمیگیره. کسانی که فقط از دنیا دور از جون جمع مثل اولاق آمدند و خوردند و شهوترانی کردند و مردند، آیا رستاخیزی خواهند داشت؟ آیا ازشون سوال و جوابی میشه؟ مولانا میگه نه، اونا مثل حیوانات هست، مثل گیاهان هست. عده کمی که چشم و گوششون نور داره ازش سوال میپرسن که خب عمر خودتو چجوری گذروندی؟ از فهم و درک و استعداد و توانمندی چجوری استفاده کردی؟ ولی فضات آدم های اطراف ما هیچ کاری نمی کنن که نشون بدن غیر از بعد حیوانی بعد دیگه ای دارن. وقتی آدمی که غیر از بعد حیوانی بعد دیگه ای نداره، آیا این وجود داره که مثلا بشونیم، مثلا چجوری بگم، شما بری و از بودی که نداره ازش سوال و جواب کنی؟ میگه من خیلی واضح دارم میگم، ولی این قدرت در همه وجود نداره، اصلا در خیلی ها وجود نداره. از نگاه مولانا در اکثر هم لایعقلون، در اکثرشون وجود نداره، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. خب یه نکته ای که از الان تا آخرین بیت مثنوی بهش نیاز داری اینه که انسان حداقل 2 بُعد داره، یه بُعد جسمانی و تنانی که میره تو خاک پودر میشه از بین میره، یه بُعد غیر جسمانی، و آنچه که از نگاه مولانا بسیار مهمه بُعد غیر جسمانیه. بود جسمانی همونی که خر و الاغ و گاب و گوسفند و شتر و مرغ و خروس هم داره. حالا شکلش برای اونا فرق داره، گاهی از ما خوشگلترن، گاهی هم از ما زشترن. خدا وکیلی طاووس قشنگتره یا ما؟ خدا وکیلی چه میدونم اصلا چیز آهو، حالا آهو نه، اون یکی زرافه. خدا وکیلی دقت کردی زرافه چقدر خوشگله؟ یکی از آرزوام اینه که برم یه جایی یه زرافه واقعی ببینم، و تو باغ وحش نه البته، مثلا یه جا آفریقای جنوبی. زیباتر اصلا از این خدا نیافریده. اگه به جسم باشه که از ما بهتر هستن، بس در نهایت انسان اون جسمش نیست که شریفه. ولی یه نکته هست، این دوتا به هم وصلن، تن ز جان و جان ز تن، یعنی اون تن و تن گذاشته، اون بود غیر جسمانی رو گذاشته جان. این دوتا از هم مستور نیستن، پنهان نیستن، به هم وصلن. چجوری میشه فهمید؟ اینطوری که من هر کاری میکنم از درون من نشأت میگیره، درسته؟ من اگه کار خوب میکنم یا کار بد، یه نیروی روحانی درونی در وجود من، منو وادار میکنه به این که یه سری کارهای خوب بکنم یا برعکس یه سری کارهای بد. چطوری که شما یه نفر رو میبینید مثلا قبل از اینکه حالا خیلی هم آشنایی بگیرید یه چیزایی به کار میبرید به نظرم آدم خیلی جالبی نبود، یا مثلا میگید نمیدونم انرژی منفی ازش گرفتم، یا چه آدم خوبی بود، چقدر انرژیش مثبت بود، یا چیزهای شبیه اینا رو از کجا میفهمید؟ همه دو تا گوش و دو تا چشم و دماغ و دهن همه در شکل و قیافه با اندکی تفاوت مثل همین. آنچه که در درون آدم هاست در ظاهرشون هم اتفاقا هویداست و متجلی میشه، و به خاطر همین میگه تن از جان و جان از تن از هم جدا. اتفاقا مولانا از اون گروهیه که میدونید که بعضی از عرفا معتقدن که اصلا جسم رو باید فدر جدا برد، اصلا بهش هیچ توجهی نکرد، بیادت های خیلی سخت، اصلا یکیشو بگم الان شاید نمیدونم خندتون بگیره گریهتون بگیره، مثلا میرفتن توی چیزی شبیه قبر، اندازه یک سوراخ که ازش هوا رفت آمد کنه باز میذاشتن و 40 روز اونجا میخوابیدن، و فقط تنها اتفاقی که میفته مثلا یه دوتا خورما از اونجا براش میداختن که نمیره، و معتقد بودن تا جسم رو اینقدر خار و خفیف و ذلیل نکنی اون جان تو و اون بود روحانی تو اصلا درش رو گل بگیر، اصلا از همینجا به وجود میاد. توی اتاقایی خودش رو حبس میکردن و میگفتن از بیرون در رو گل بگیر، و حالا مثلا در حد غذای خیلی کم و اندک براشون از اون زیری از اون سوراخه میذاشتن. یا مثلا در ادبیات عرفانی ما داستانهایی از طرف رو از پا 40 روز از چاه آویزون میکردن، یا در یه خمره‌ای مثلا یه خمره بزرگ مدت‌های طولانی زندگی میکردن. خب اینها مولانا اینطوری نبوده، میگفته ببین این اینجا هم میگه، میگه تن و جان از هم جدا نیستن، مستور نیستن، ولی دید جان دستور نیست. این جان رو اون باید جان رو ببینی، درکش کنی و بفهمی که اصلا داره چی میگه. میدونی ماها فقط جسم رو میبینیم، هیچ کی به ما نگفت جانت رو ببین. شما نگاه کنید از بچگی مخصوصا به دختر بچه ها میگیم چه خوشگلی، چه موهای قشنگی، نمیدونم چه اینطوری، این دامن رو بپوشی بیشتر بهت میاد، این شکلی کنی، و تا آخر عمر که بمیره این دختر در بند اینه که یه وقت زشت نباشه. خدا رحمت کنه مادر بزرگ من تا لحظه آخر که داشت میمرد به فکر این بود که من میگفت باید روزی نمیدونم یک کفکی برنج رو بخورم وگرنه موهام میریزه، این کارو کنم نمیدونم پوستم خوب باشه، اون کارو کنم. حالا الان که دیگه به طور افراطی وجود داره که حالا ببینید عملهای زیبایی و آرایش ها و غیره، چرا؟ چون از اول به ما گفتن جسمت رو ببین، هیچ کی به ما نگفته روحت رو ببین، جانت رو ببین. دید جان رو هیچ کی به ما دستور نداده که بابا این بودت هم ببین، اگه دروغ بگی پر از سیاهی میشی، بچه گوشو برمیداره بگو بابا میگه. هیچ کی به اون بچه نمیگه اگه دروغ بگی جانت تیره میشه. بعد ماها بزرگ میشه به این نقل و نبات دروغ میگی. نمیگی؟ به بچه میگه رفتی مدرسه بزن مشقاتو ننویسی، بگو دیشب عروسی بودم، بگو نمیدونم شوهر خاله عمم فوت کرده بود. خودمون یاد میدیم به بچه ها. بعد بزرگ میشه از پر از سیاهی و تیرگی هست، بعد میدونم بچه به کی رفته. ما فقط بهش گفتیم موهات قشنگه، قیافت قشنگه، اینطوری باش، این کار رو کن، اون کار رو کن، و هیچ وقت سعی نکردیم بود جانش رو پر رنگ کنیم. در نهایت آنچه که میبینیم جانه، ولی مولانا میگه اینا از هم دور. و آدم بد قیافش هم بده این رو دیگه انقدر تو دنیای واقعی امروز دیدیم. بابا طرف همه چیش خوبه، دهنش، چشمش، ابروش، همش خیلی متناسبه، اصلا ملکه زیبایی انتخاب شده، ولی نگاه میکنیم میبینیم خیلی دلنشی. ولی یه نفر دیگه شاید اصلا هیچ کدوم صورتش هم بازور بشوره، ولی انگار از درونش داره به من فریاد میزنه که من جذابم، دلربام، دلنشینم. بگذاریم. تن ز جاد و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دیده جان دستور نیست. هیچکی نگفته جونت را هم ببین، همه گفتن ظاهر رو ببین. آتش از نبود. بله بله، همین دستور خودمونه. نه دیگه، دستور از پایینه. این الان از همین دنیای ماه که کسی به ما این رو نگفته که جان را ببین، وگرنه بالا که حتما گفتن جان رو ببین. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. خب حالا میگه این نیی که داره می نوازه از چی داره حرف میزنه؟ از آتشی. آتشی در نیستان فتاد. چی بود؟ یک شب آتش در نیستان افتاد. یه آتشی که اولا که آتش نماد چند تا چیزه، یکیش اینه که ویرانی ایجاد میکنه، رنج ایجاد میکنه، یکیش اینه که شما رو به حرکت وامی داره. همین الان اون گوشه آتش بگیره، ما چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به حرکت. همه قشنگ راحت نشستیم، ولی تا یه آتشی بیفته شروع به حرکت میکنیم. عشق تشبیه شده به یه آتشی که ایجاد حرکت میکنه، شوق حرکت ایجاد میکنه. و همینجاست که گفتم عرفا معتقدن این شوق حرکت در همه اجزای عالم وجود داره، فقط هم در من و تو. به عنوان این که بگیم خب آره فرشته ها عشق نداشتن، خدا ما رو آفرید، اتفاقا عرفا معتقدن تمام اجزای عالم عشق داره، و این عشقی که سبب حرکت در عالم میشه. خب این بانگ نای از آتشیه که در جانش افتاده. حالا هم اشاره به همون که گفتم با سوراخش میکنن، داغش میکنن، توشو خالی میکنن، هم آتش عشق. و اونی که آتش عشق نداره نیست با. یکی از بزرگترین الگوهای فکری عرفا اینه که باید عشق در وجود آدمیزاد باشه. اگر در وجود آدمیزاد عشق نباشه هیچ فایده ای نداره. من این داستان رو چون خودم خیلی دوست دارم یه بارم اینجا میخونم. در هفت اورنگ جامی جامی بعد از مولانا یه داستانی هست، از این که میخواد بگه هر کس که عشق نداره اصلا. حالا آرند که واعظی سخنور در مجلس وعظ سایه گستر، یه واعظی داشته وعظ میکرده، از دفتر عشق نکته میران، در مورد عشق صحبت میکرد، وفتانه عاشقان همی خوان. خر گم شده ای بر او گذر کرد، یه در وا کرد، اومد گفت بخشه من خرم رو گم کردم، اینجا کسی ندیده. خر گم شده ای بر او گذر کرد و از گم شده خودش خبر کرد، زد بانک که کیست حاضر امروز کس عشق نبوده خاطر. خب به اون واعظم بر میخوره، بر میگرده تو جمع میگه کی اینجا تالا عاشق نشده؟ زد بانک که کیست حاضر امروز کس عشق نبوده خاطر افروز، نی مهنت عشق دیده هرگز، نی داغ بوتان کشیده هرگز. برخواست ز جای ساده مردی، هرگز ز دلش نزاده دردی. یه نفر آدم ساده بلند شد، دستش بلند کرد، اون من تالا عاشق نشدم. کان کس منم این ستوده دهر که از عشق نبوده هرگزم بحث، من هرگز عاشق نشدم. واعظ چی میگه؟ خر گم شده را بخوان که یار اینک خر تو بیاد افسار. میگه عاشق نشدی؟ این هم خره، بیا خره تو بیدن کردم. فقط یه فرق داره، این راز خری که از آن دژم نیست جز گوش دراز هیچ کم نیست. فقط گوشش دراز نیست، خیلی عذرخواهی میکنم که این خره گوشش فقط دراز نیست. حالا با این نکته و با این داستان که اصلا سرفصل ادبیات عرفانی ماه، هر کس عاشق نمیشه و عشق نداره هیچ فرقی با خر و گاو و گوسفند نداره. به قول سعدی این کشتر جانوره. خب حالا اینجا هم همینو میگه، میگه هر که این آتش ندارد نیست باد، الهی نیست بشه، الهی بمیره، الهی سگ بخورتش، چه میدونم آتش از این بانگ نایو نیست باد. آها این نیست باد اول یعنی این صدایی که در نی داره میاد بیرون از آتش عشقه، این یه باد معمولی نیست، چون نی رو چیکار میکنن؟ توش میدمن، جنس نفس ما هم از باده. ولی نیست باد دومی یعنی نیست و نابود باد، بمیری الهی. آتش عشق است که در نی فتاد، جوشش عشق است که در نی فتاد. خب حالا با تمام این توصیفات که هر آن چه که در دنیا وجود داره از عشقه و اون شوق رسیدن به یک درجه متعالی، یکی از دلایلی که عرفا خیلی عشق رو میپسندیدن و تحسین میکردن دوری از خودخواهی بود. آدمی که عاشق نشه و چیزی غیر از خودش رو و دور از خودش رو دوست نداشته باشه، همواره مجبور میشه کیو دوست داشته باشه؟ خودش رو دوست داشته باشه. وقتی کسی که خودش رو دوست داره هم منفعت طلبی دنیا رو میگیره، دقیقاً میشه همین زباله‌دانی که الان توش هستیم. از قدیم الایام در تحسین عشق و در مورد عشق صحبت کردن، از هر زبانم که میشنوید نامکرر است، ولی اتفاقی که افتاده یه عده‌ای هم همواره اومدن گفتن وا سرم در برای عشق صحبت میکنیم، خیلی خرید. ولی این دو گروه همچنان با هم در رقابت هستند. ولی مولانا و امثاله هم معتقدن نه تنها انسان، اصلا حرکت در جهان به خاطر عشق باده کن در خم بو می جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد نهان. نه اینکه اصلا من عاشقم، حتی این آبی که الان داره تو این تکون میخوره به خاطر عشق رسیدن به تو. یعنی در همه اجزای عالم عشقه که سبب حرکت، سبب رسیدن آخرش ایشالله و سبب حرکت. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. باز دوباره در مورد نی صحبت میکنه. نی مناسب کیه؟ همه کسانی که از یاری بریدن. بریدن اینجا یعنی دور شدن، یعنی همه آدمایی که فراق رو چشیدن، درد نداشتن، نرسیدن رو چشیدن. همه کسانی که این درد رو چشیدن میتونن با نی همساز بشن. نی منظورش کیه الان دیگه؟ خود مولانا. این بیت رو اینطوری بخونید: مثنوی مناسب کیه؟ مناسب همه کسانی که درد عشق دارن. من اینو همیشه اولین جلسه مثنوی بگم. اگر سوالی در مورد دنیا، خداوند، دنیای قبل از مرگ، دنیای پس از مرگ دارید، دیگه این جلسه آخری باشه که میاد. اگر هیچ قصه‌ای تو زندگیتون ندارید، هیچ پرسشی ندارید، این جلسه آخری باشه که میاد. اگر همه چی براتون مهیاه و زندگی رو در همین که یه حقوقی دارید و درآمدی دارید و خونه‌ای دارید و ماشینی دارید و دنیای مادی براتون تأمینه، خواهش می‌کنم این جلسه آخری باشه که این کلاس رو میاد. مثنوی مناسب کسانیه که غیر از دنیای مادی دنبال یه چیزیه، سوال دارن آیا همه چیز خلاصه در این دنیای مادیه؟ اگر معتقدید همه چیز خلاصه در این دنیای مادیه، مثنوی اصلا به درد شما نمیخوره. ولی اگه دنبال جوابید، من اینجا چی کار میکنم؟ تو این دنیا چی میخوام؟ تا کی برم سر کار بیام یه چیزی رو بخورم بعدم آخر ببیرم؟ همین؟ دنیا همینه؟ اگه سوال دارید، مثنوی یکی از بهترین پاسخ ها و یکی از بهترین دیدگاه ها به جهان غیر مادی هست. جهان مادی مشخصه،
برو یه درسی بخون، یه رشته، یه فنی یاد بگیر، یه کاری انجام بده، یه حقوقی بگیر، ازدواج کن و نوه‌دار شو، بچه‌دار شو، نمیدونم این کار کن، دور از جون همتون، بعدش هم بگیر و برو. اینو اگه میخوای اینجا خبری نیست. به خاطر همینه میگه نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. هشکی دنبال یه چیزیه که اون سوی پرده چیه. این منشو که همه داریم میبینیم، الحمدلله انقدر هم از خدا عمر گرفتیم که فهمیدیم هیچ خبری. ملتی میلیاردر باشی تا فقیر باشی، دنیا هیچ چیز جذابی نداره، حداقل نظر من نداره، نمیدونم چرا بر بقیه داشته باشه. چه دربان یه نگهبان یه اداره باشی، چه نمیدونم رئیس جمهور و رهبر یه کشوری باشی، دنیا هیچ چیز جذابی نداره. وسطش بگم یه ذره خوابتون بپره، چند وقت پیش یکی از همین خانوما اومد تو استاد استادی رو یه جایی من خودم ببرم، خیلی جالبه، خیلی جذابه. گفتم برید کجا؟ ما رو برد موزه جواهرات پهلوی توی توپخونه، توی زیرزمین بانک ملیه. هیچ اول فکر کردم اینا مثلا چیزه، مثل فیلم ها دیدی یه صندوقی هست این توی پر جواهرات و اینا، مثلا یه های صندوق بود پر مرواری، نمیدونم تاج طلا فلان بود، نمیدونم بدل چیه اینا واقعیه. بعد نگم آقا یعنی چی، این همه ما علاف نیستیم که این بدلیه، کلی نگهبان با اسلحه تشکیش داد در رو باید رد میشدیم، اصخایی میکنم لفتت میکردن، کفشت رو در میاوردن. میگم اگه اینا بدلی بود که ما اینجا وای نستاده بودیم. بعد اون دوستم رو همه بگم وای چقدر قشنگیه، وای اینا نگاه کن، وای چقدر طلا، وای چقدر فلان. مثلا داشته بیم که پیچی خب این پهلوی و قاجار و صفوی هم اینا پول داشته، الان کجا؟ حالا تو در نظر بگیر آره کیفیت زندگی اونا تو اون 60-70 سال از من بدبخت بیشتر بوده. هیچ چی، این هم یه دیدگاه. چرا آدم میتونه کیفیت زندگی 60-70 سال خوب باشه؟ اگه میتونی تلاش کنی خوب باشی که عالی، بهتر، ولی نمیارزه به نظرم. به دور از انسان بودن، به دور از اخلاق زندگی کردن، به دور از شأن انسانی زندگی کردن نمیارزه. آره من با یک سیستم و روش انسانی و اخلاقی میرم سعی میکنم زندگی برای خودم و خانوادم راحت کنم، چه عالی چه بهتر. ولی میخوای به خاطر رسیدن به یه چیزایی همه چیو زیر پا بذاری؟ نه حریف هر که از یاری برید، پرده ها، پرده هم که میدونی چیه، اصطلاح موسیقیه دیگه، به 12-13 تا گام تقسیم میشه و خیلی اسم داره و این قسمت های اصلی رو باز دوباره به یه قسمت های فرعی تقسیم میشه. پرده هایی که خیلی معروف هم مثلا اصفهان، عراق، حجاز، بزرگ، کوچیک، این 12-13 تا، خیلی این اصطلاحات رو در طول مثنوی خواهیم خود. اینجا هم همینو میگه که پرده هایش پرده های ما درید، یعنی اون نی اگه بذاریم نماد مولانا یا نماد انسان کامل یا نماد عاشقی که از معشوق دور افتاده، اومد و اسرار دل ما رو من تازه فهمیدم که اصلا دلم یه چیزای دیگه میخواسته. همچنه زهری و تریاقی که دید، همچنه دمساز و مشتاقی که دید. این تریاق گویا همون تریاق خودمونه، ولی قبل از این که خیلی قبلتر از این که چیزی به اسم تریاق خیلی مرسوم باشه، گویا در یونان باستان به مجموعه از چند تا دارو رو که با هم قاطی میکردن و یه داروی درست میکردن میگفتن تریاق. بعدها چون این تریاق ما هم خب خیلی مسکن قویه، همین الان هم شما استمینافل و بروفل و نوافل و همه این فنفنایی که میخورید همشون توش یه مقدار تریاق و داره، یعنی اصلا کلا از همین مخدرها درست میشه. بعد دیدن این تریاق اون خاصیت هم داره، گویا اسمش شده تریاق، شاید هم برعکس، یعنی اسم از اینجا رفته باشه، خیلی ریشش مشخص نیست، ولی در نهایت یکی از داروها از گذشته تا امروز تریاق بوده. خب یه زهر هست، یعنی یه دردی هست، یه تریاقی، یه پاززهری، یه درمانی. و نه، یا بگو عشق، یا بگو مولانا، یا بگو عرفان، یا بگو شهود، یا هر کدوم از اینا که گفتم نی میتونه نمادشون باشه، هم درد و واقعا هم همینه. یه این هم زندگی اینو تو مثنوی خیلی باش برخورد میکنیم. به مولانا میگن آیا موسیقی حرامه یا حلال؟ یه بسته که آدمش داره. شراب حرامه یا حلال؟ یه تا چه خورد؟ و این دیدگاه عرفا بوده. الان به اهل زهد و اهل دین و دیانت بگی شراب میگه حرام، موسیقی حرام، ولی اهل عرفان میگن بستگی داره به نتیجهش. یعنی اهل عرفان اغلب نتیجه گراهن. یه وقت شراب رو مولانا میخوره نتیجهش میشه مثنوی، چه بهتر، آقا تو چا میتونی بخور. ولی شراب رو یکی میخوره عربده میکشه سر چهار راه جلوی زن بچه مردم رو میگیره به اون بگی باید نه. یه وقت موسیقی میشه سماع، نتیجهش رسیدن به یه درجه مراتب عالی تر، به اون میگن حرام حلال. ولی یه وقت میشه موسیقی مزاحمت برای زن و بچه و ناموس مردم، واقعا. حالا این مولانا میگه ببین نی میتونه هم زهر باشه هم تریاک، یعنی امکان داره برای عده‌ای درمان باشه برای عده‌ای درد، امکان داره یه عده‌ای رو از راه به در کنه، اتفاقا یه عده‌ای رو وارد. یکی از دمادای ملا صدرا یه کنیزکی داشته ساز می‌زده، گویا نماز فیض تاشانی بوده یا فیاض، فکر کنم فیضشون بوده، فیض تاشانی یه کنیزی داشته که دمادای ملا صدرا یکیش فیض بوده اسمش، یکیش فیاض، البته لقبشون این دوستشون مثل که ملا صدرا بهشون گفته بوده فیض کاشانی فیاض لاهیجی. آره فیض بوده. فیض یه کنیزکی داشته ساز میزده، نماز صبح که فیض بیدار میشده، خب فیض یه روحانی بزرگ دینه، یکی از مراجع تقلید زمان خودشه، اون کنیزکی میگفته من همینطور که دارم عبادت میکنم تو سازت هم بزن. چرا؟ چون منو میبره یه جاهای بهتر. خب اون سازو چه بهتر که آدم؟ این نیم که گروهی میگن حرامه گروهی میگن حلاله، بستگی داره تو رو کجا ببره. به این آدم ها میگن نتیجه گرا. حالا یه روزی نتیجه گرا فضیلت گرا رو اینا رو توضیح میدم، ولی فعلا اینو داشته باشید. همچنه ای دمساز و مشتاقی که دید، دمساز هم اینم داشته باشید، هم دمساز به معنای همنشین و همراه و اینا، هم نی یه ساز دمیه، نی حدیث راه پرخون میگه. حالا نی کی میگه حدیث راه پرخون؟ کدوم راه پرخونه؟ راه عشق. راه عشقه که بر از رنج دیگه. شما اصولا همین الانم هم تو جامعه راه عقل رو بری، هیچکی بهت نمیگه چرا این راه ها رو رفتی. سرتو میندازی پایین، درستو میخونی، میری دانشگاه، میری سر کار، به موقع ازدواج میکنی، دوتا هم بچه میاری، اونا رو سرسابون میدی، تمام. هیچ کم بهت نمیگه بالای چشت، ولی خافی از راه عرف و عقل خارج بشی، بگی مثلا من نمیخوام درس بخونم، میخوام برم دنبال موسیقی، خون به پا میشه، میشه راه پرخون واقعا. و عشق از گذشته تا کنون راه پرخون بوده. عشق کار به خاطر همینه خود مولانا میگه عشق کار پهلوان است ای پسر، عشق کار نازکان نرم نیست، هر نازک نارنجی نمیتونه وارد عشق بشه. میدونید عشق چیه؟ راهی که همه بهت میگن نرو ولی تو میری، راهی که همه میگن برو راه قانونه، راه عقله. اتفاقا عشق همونیه که بهت میگن نرو، و کسی که نمیره باید ملامت بشنوه، توهین بشنوه، تحقیر بشه، کتک بخوره، از ارث محروم بشه. میخوای ببین مولانا با شمس اتفاقی براش افتاد چقدر شماتت شد، ولی در نهایت امروز کیه که سر بلنده؟ یکی از فقیهان دوره مولانا رو بر من نام ببرید، هیچ خبری ازشون؟ اون راهیو که بقیه جرأت رفتنش رو نرفتن مولانا رفت و شد مولانا. نه حدیث راه پرخون میکنه، یعنی در مورد حدیث راه پرخون صحبت میکنه. عشق، قصه های عشق مجنون، عشقهای عشق هر کسی هم در مورد عشق مجنون صحبت میکنه، یه عشقی که هرگز از سرش بیرون نمیره. آخه عشق هم مراتب داره، عشق من
تو جیبمه، در میارم نیم ساعت بعدم میذارم. ولی مجنون تا بمیره عاشق بود. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرد زبان را مشتری. این هر کدوم از اعضای که ما باهاش حواس رو داریم خب یه مشتری دارن. چشم رنگ ها رو میبینه، اجسام رو میبینه، گوش صداها رو میشنوه، زبان و دهان کلام رو جاری میکنن. هر کدوم یه مشتری دارن. حرفی که نمیخواد بزنه مشتریش کیه؟ بیهوش. بیهوش که الان از نگاه علم پزشکی یعنی کسی که اختیار خودش رو دستشو میاری بالا میفته، کلشو این وری میکنی دوباره این وری، بیهوشه، اختیاری از خودش، عقلش سر جاش، بیهوش. هم در دنیای عرفان چیزی معادل همینه، یعنی کسی که دنبال عقل و روش و چارت و این چارچوب ها نیست. افسار؟ آره، افسارشو داده دست دلش، میگه بتاز برو، به هیچی هم فکر نکن. اینه که میتونه حرف نی رو گوش کنه. آیا میتونی حرف نی رو گوش کنی؟ میتونی بیهوش باشی؟ بگی نه. من الان به شما میگم مولانا در مورد جهان پس از مرگ صحبت میکنه. برو بابا، کی رفته اونجا برای ما خبر آورده؟ جهان پیش از تولد صحبت میکنه. با اینا خرافاته ها. یه بیگ بنگی شده، همه دنیا به وجود اومده، تلق و تلق شده. اینا چیه؟ عقل من این چیزا رو بر نمیداره. مولانا هم همین اول تکلیف رو روشن میکنه، میگه عقلت اگه این چیزا رو بر نمیداره این دوروبر پیدات نشه. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرد زبان را همونطور که حرف زدن و از زبان کلام اومدن و گوش میفهمه، حرف منم آدم بیهوش میفهمه، یعنی آدم بیخود، یعنی آدم عاشق، آدمی که دنبال عقل و استدلال نیست. هر چند مولانا یکی از بزرگترین استدلال های تاریخ رو در مورد عشق میاره که با هم خواهیم خود. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت و رو باک نیست، تو بمان ای آنی که چون تو پاک نیست. میگه حالا من یه قصه دارم، غم دارم، غم عشق دیگه، مولانا چه غمی داره؟ غم فراق. و روزها بیگاه شد، بیگاه هنوز ما یه هرنگای عوض استفاده میکنیم، یعنی مثلا میگیم بیوقت، بیشتر میگیم بیوقت، میگیم ای دیگه بیوقت شد، یعنی زمان گذشت، غروب شد، شب شد، دیگه وقتش. دقیقا به وقت، مثلا میگید سر موقع بیا، هر چیزی یه موقع و تایمی داره. بگاه و بیگاه متضاد هم مثل به وقت و بی وقت. میگه یعنی روزهای ما از دست رفت، یعنی عمرم، روزها با سوزها. من همش در خب نی بود دیگه، از نیستان بریده بودن، آورده بودن، انداخته بودنش اینجا، در فراق بود، داشت ناله میشن، عمرم در این ناله سر شد. به نظر شما ضرر کرده یا سود که روزهاش بیگاه شده و همواره با سوز و گداز بوده؟ مولانا میگه اتفاقا حیفم، روزها گر رفت و رو باک نیست، تو به من ای آن که چون تو، عمرم هم رفت فدای سرت، جوانیم رفت فدای سرت، هیچ لذتی از زندگی نبردم فدای سرت، همش در غم و اندوه بودم فدای سرت، تویی که بمونی من خیالم. و اون تو همین عشقه، همین خواستنه، همین فراقیه که با سوز و گدازه. سعدی یه جا میگه عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم، یا یه جا دیگه خوش میگه هر که منظوری ندارد عمر ضایع میگذرد. اگه عاشق نیستی عمرت داره هدر میره، اگه عاشقی هیچ لحظه عمرت هدر نمیره. اتفاقا خیلی هم زندگانی صرف کردن در طلب حیفی نباشد. اگه یه هدفی داری و عمرت رو همش رو صرف این بکنی که به اون هدف برسی، اون عمرت حیف
حتی اگه آخرش احساس کنی نرسیدی، چون واقعا همون مسیره که مهمه. روزها گر رفت و رو باش نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی هیچ روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خواب، و سخن کوتاه باید و سلام. سخن کوتاه باید و سلام رو که میدونی فقط ماهی رو بگم، ماهی همیشه تو آبه. اگه از آب بیاری بیرون، ماهی میدونه که اگه آب نباشه میمیره، و فقط هم دنباله آدم عاشقم میدونه بدون عشق همواره در طلب عشقه. میگه میخوای تو این مسیر نمیری، زنده بمونی، میخوای دوام داشته باشی، میخوای عاشق واقعی باشی، باید مثل ماهی باشی، مثل ماهی که همواره دنبال آبه، چون میدونه که بدون آب حیاتش رو از دست میده. و هر که بیروزی، بیروزی یعنی بی‌بهره. حالا روزی الان برای ما یه معنای خاصی داره، ولی کلن بهره های معنوی منظور مولانا. روزش دیر شد یعنی عمرش تلف شد، هدر شد، به بطالت رفت. در حالا همه اینا رو میگه، در نهایت با طرف اولش رو میذاره، در نیابد حال پخته هیچ خواب. من هر چی بگم بازم اونی که خامه حرف من رو متوجه نمیشه. واقعا هم همینطوره. من به عنوان کسی که امسال 12 سالیه که به طور تخصصی مثنوی درس میدم، هنوز متوجه نشدم که مولانا چی میگه، و هنوز هر چی که حرف مولانا رو با همه وجودم، با اینکه سعی میکنم درس کنم، وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم خامه. و مولانا بود که در این مسیر پخته شده، در این مسیر حتی سوخته. و واقعیت اینه، مولانا یه جا فکر کنم توی مقدمه دفتر چهار رومه میگن عشق چیه؟ میگه گفتا که چما شبی بزانی. حالا این حرف مولانا رو میخوای درک کنی، باید مولانا بشی، باید اونو حس کنی. مثل اینکه آدمی که شیرینی نخورده رو من هی بهش بگم میدونی اصل چجوریه، هی توضیح بدم، اون هیچی متوجه، من یه قطره اصل بذار سر زبونش خوری. میگه برای اینکه آنچه که من در اینجا، در یعنی منظورش کل 26000 بیته، خواهم گفت رو درک کنی باید بسوزی، بمیری در این عشق، چون مردید اصلا اگه بمیری در این عشق تازه میفهمید منظور من چی میده. باید آتش بگیری. از دور آتش رو نگاه کردن خیلی معنای سوختن، احساس سوختن به تماشا نمیشود. اینجا هم همینو میگه، در نیابد حال پخته هیچ خواب. خواب متوجه نمیشه که من سوختم. بس چیکار میکنی؟ پس سخن کوتاه باید. السلام علیکم و رحمت الله.